سلام و وقت بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در آغاز خبرها. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه امروز گفت که موضوع مهم مورد بحث بین مقام‌های آن کشور با طالبان در دوحه پایان تروریسم فرامرزی و برقراری ثبات در مرز است. این اعلامیه در حال امروز نشر شد که انتظار می‌رود نماینده‌های حکومت طالبان و پاکستان در دوحه پایتخت قطر با هم گفتگو کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس نوشت همان گونه که وعده داده شده بود امروز مذاکرات با جانب پاکستان در دوحه برگزار می‌شود. او افزود که هیئت طالبان به رهبری مولا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این گفتگوها شرکت خواهد کرد. پاکستان و افغانستان در اواخر جمعه 25 میزان توافق کردند که آتش‌بس 48 ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند. اما پس از آن که به روز جمعه 10 تن به شمول 3 کرکت باز جوان در حملات هوایی تازه پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند، مقام‌های طالبان پاکستان را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند. وارد شدن تلفات به غیر نظامیان به شمول کرکت بازان جوان در ولایت پکتیکا با واکنش تند کرکت بازان افغان همراه شده است. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اوور از حمله هوایی تازه پاکستان در افغانستان به شدت انتقاد کرده است. بر اساس گزارش ها در این حمله که شب جمعه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا دست کم 10 تن به شمول 3 بازیکن جوان کرکت جان باختند. راشد خان همچنان از تصمیم کرکت بورد افغانستان برای لغو اشتراک تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های سه جانبه 20 اوره بین افغانستان، پاکستان و سریلانکا استقبال کرد. این رقابت ها در ماه نوامبر در پاکستان برنامه ریزی شده است. 20 کشور عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا خواستند که برای بازگرداندن افغانهایی که مدارک قانونی اقامت ندارند به کشورشان گامهای عملی بردارد. وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیم امروز شنبه این سخن را گفت. او افزود که تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع جدی روبرو هستند و آن این است که آنها نمیتوانند افغانهایی را که به صورت غیر قانونی در اروپا حضور دارند یا مرتکب جرم شدند حتی پس از محکومیت به کشورهایشان بازگردانند. او افزود که اکنون زمان آن فرا رسیده تا تمام کشورهای اروپایی یک اقدام مشترک کنند. علاوه بر بلژیم این نامه را بلغاریا، قبرس، آلمان، استونیا، فنلاند، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، جمهوری چک، سویدن و شمال دیگر از کشورها امضا کردند. این کشورها از کمیشنر پناهندگی و مهاجرت کمیسیون اروپا خواستند که موضوع توافقنامه‌های بازگرداندن مهاجران با طالبان را در اولویت بالای سیاسی قرار دهد و برای تحقق آن راه حل‌های دیپلماتیک و عملی را دنبال کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که دادن راکت‌های توماهاک به اوکراین در حال حاضر اقدام زود هنگام است. او روز جمعه هنگام دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید ابراز امیدواری کرد که پیش از فراهم کردن این راکت‌ها جنگ بین اوکراین و روسیه را پایان دهد. اوکراین در هفته‌های اخیر از واشنگتن خواسته است راکت‌های توماهاک را در اختیارش بگذارد. اوکراین میگوید استفاده از این راکت‌ها فشار بر روسیه را افزایش می‌دهد و به پایان تهاجم روسیه کمک میکند. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارم در بخش فنی و قاب پیکار را اگر همراهی بکنین از این تحولات با تفصیل به شما خواهیم گفت. مقام‌های طالبان و حکومت پاکستان برای مذاکره به دوحه رفتند. در این حال پاکستان خواستار توقف آنچه تروریسم فرامرزی خوانده شده است. خواسته های دو طرف چی و چه قدر عملی اند؟ این سوال را از یک تحلیلگر آشنا با سیاست های دو طرف می‌پرسیم. همچنان از شنونده های رادیو آزادی خواهیم شنید که از این نشست چه انتظار دارند.
نظرم این است که فکر نکنم که یک نتیجه مثبت از اقبال داشته باشد. چرا؟ ما دیدیم در 48 ساعته اینا آتش بس گفته بودن اما متاسفانه نقض شد.
سازمان های مدافع از حقوق رسانه ها مسدود شدن رادیو تلویزیون شمشاد را محکوم کرده اند و در این برنامه با یک آکاردیون نواز جوان و خوش آواز افغان آشنا خواهید شد.
ترجمه مرجان ما دیدند که به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن آکاردیون و همچنان آواز بعد ما استاد گرفتم.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی صفحه وبسایت ما هم به طور زنده شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org و از او ساده تر هم میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفن هایتان دانلود بکنین. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه امروز گفت که موضوع مهم مورد بحث مقام های آن کشور با طالبان در دوحه پایان دادن به تروریسم فرامرزی و برقراری ثبات در مرز است. این اعلامیه در حال امروز نشر شد که انتظار میره نماینده های حکومت طالبان و پاکستان در دوحه پایتخت قطر با هم گفتگو کنند. تحولات تازه در این باره را جعفر احمدی دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. جعفر، تازه ها چیست؟
سلام مرزبان، قسمی که خودت هم گفتی انتظار میره امروز نماینده های دو طرف در دوحه پایتخت قطر با هم مذاکره بکنن. هنوز نمیدانیم که مذاکره آغاز شده یا نه. از جانب طالبا ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبا نمایندگی میکنه و از جانب پاکستان خواجه آصف وزیر دفاع و همچنان جنرال آصف ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان به بیانیه وزارت خارجه پاکستان اشاره کردیم. تا لحظات دیگه میپردازیم به جزئیات ازی، اما پیش ازی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا هم چند ساعت پیش در شبکه اکس پیام داد، به دو موضوع اشاره کرد. اول مذاکرات، گفت که امروز مذاکرات آغاز می شود و هیئت از طالبا راهی دوحه شده و به دنبالش پرداخت به حمله هوایی تازه پاکستان بر ولایت پکتیکا، تایید کرد که در این حمله به مردم تلفات رسیده، افزود که نظر به وعده‌ای که صورت گرفته بود با جهت پاکستانی مذاکره در دوحه برگزار میشه و هیئت از اینا رفته به دوحه و گفت که اعمال پاکستان، اشاره کرد به حادثه پکتیکا، میتونه سبب طولانی تر شدن جنگ شود. اما گفتن که ما حق دفاع از خود و از خاک افغانستان را محفوظ میدانیم، اما صرف به دلیل مذاکرات و وعده‌ای که سپردن کوشش میکنن که از تحرکات جدید بپرهیزن. میپردازیم به اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، قسمی که خودت هم گفتی. در این اعلامیه آمده که بحث ها میان هیئت‌های حکومت پاکستان و طالبای افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز دو کشور متمرکز خواهد بود. در بیانیه که امروز منتشر شد ادعا شده که تروریسم فرامرزی از خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبا سرچشمه میگیرد. پیش از این حکومت طالبا بارها اینچنین ادعاهای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچ گروه اجازه نمیده که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده بکنه. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان همچنان آمده که این کشور دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان میخواهند که با تعهداتشان به جامعه جهانی پایبند بمانند. در ادامه گفته شده که طالبای افغان با اقدام قابل اثبات علیه گروه های هراس افغان به شمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان به نگرانی های امنیتی پاکستان رسیدگی بکنم. مهم است که بپردازیم به میانجیگری قطر و در این اعلامیه از تلاش‌های قطر، آنچه تلاش‌های قطر برای میانجیگری بین دو طرف خوانده شده هم ستایش شده.
تشکر جعفر. شنیدین که قرار است امروز مقام‌های طالبان و حکومت پاکستان در دوحه با هم صحبت بکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس نوشت که امروز مذاکرات با جانب پاکستان در دوحه برگزار میشه. هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این گفتگوها شرکت خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان و جنرال آصف ملک رئیس استخبارات پاکستان نیز برای گفتگو با مقام‌های طالبان به دوحه سفر کردند. هنوز اطلاع نداریم که این مذاکرات شروع شده یا خیر. در رادیو آزادی خبرهای تازه را ما دنبال می‌کنیم و هر ولی که به دست ما آمد به زودترین فرصت با شما هم در میان میگذاریم. اما خواسته های دو طرف چی و چقدر عملی هستند؟ این سوال را از سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر پرسیدیم که با سیاست های دو طرف آشنا است.
پاکستان دینه ندی تی تی پی عملیات و دروی دا طالبانو دی وست او توان ندی باند خبره دازه که چی تی تی پی یو دیر پخوانه موضوع دا دی پاکستان دی 2003 کال نه و بونگ خو تلور کاله کیگی پا افغانستان که حکومت که و هم داده بول پاکستان یو خواهش داده چی افغان طالبان مشران یا دی طالبانو مشر شیخ هیبت الله خونزاده پاکستانی طالبانو مقاومت اغا وغندی یا اغا وای چی دا جهاد ندی خو افغان طالبان وای چی دا از امون دا وست و توان خبر نده چی دی نورو حوادونو که دنه نه چکم مشکلات دی اغا تا مذهبی رنگور کو یا دی جهاد پتوی یا دی اغا دی ممنوعیت پتوی گانی جاری کو بل در تا افغان طالبان پاکستان تا اغوی هم یو سو شواهد لری دی داعش پارا باندی او پاکستان دا گله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان مونږ سره دوه مخی کوي مونږ ته مخامخ وایي چې مونږ تاسو د حکومت مرسته کوو رسمیت پیژندلو لپاره کوشش وکړو خو تر پردې شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي.
سمیع یوسفزای خبرنگار و تحلیلگری که تحولات در افغانستان و پاکستان را از نزدیک دنبال میکنه با رادیو آزادی صحبت میکرد. صحبت های وی در رابطه به نشست شنیدن که قرار است امروز در دوحه پایتخت قطر بین مقام های طالبان و حکومت پاکستان برگزار شود. موضوع مورد بحث هم از بین بردن تنش ها بین دو کشور هست که در چند روز گذشته سبب درگیری ها شده. همونطور که میدانین گفتگوهای امروز میان دو طرف و میانجیگری قطر صورت میگیره. به نظر میرسه که همسایه های افغانستان و پاکستان تنش تازه در روابط میان طالبان افغان و پاکستان را به دقت زیر نظر دارند و دنبال میکنند. این تنش از مسائل مورد بحث مکالمه تلفنی بین امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم بوده. بر اساس گزارشی که امروز منتشر شد، وزارت خارجه طالبان گفته که متقی و عراقچی در مورد آنچه نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان خوانده شده هم حرف زدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد منتشر نشده. در رادیو آزادی ما تحولات را در این مورد از نزدیک دنبال میکنیم و با دقت و تازه ترین خبرها را با شما هم در میان میگذاریم. برای گرفتن خبرهای بیشتر صفحه وبسایت ما را هم دنبال بکنین و برین از سر بزنین و تازه ترین خبرها، مصاحبه ها و گزارش های ما را اینجا هم ببینین و هم بشنوین و هم بخوانین. برنامه های رادیو آزادی را هم به طور زنده روی وبسایت شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال نکنین، هم فیسبوک، هم اینستاگرام، هم یوتیوب و هم توییتر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
البته که پیام های شما که از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستادین هم در جریان این برنامه پخش خواهد شد. در انتظار باشید، پیام های شما را در جریان همین برنامه پخش خواهد کردیم و بیشتر پیام هایی که امروز دریافت کرده ایم در رابطه با این هست که از نشسته که امروز در دوحه قرار است برگزار شود شما چه انتظاری دارین و آیا امید هست که تنش ها بین دو کشور را کاهش بده و یا کاملا از بین ببره. اما حالا میپردازیم به گزارش دیگری. توقف نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل با واکنش گسترده نهادهای حامی رسانه ها، مسئولان رسانه‌ای و خبرنگاران روبرو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده و دخالت مستقیم و صریح در امور یک رسانه خوانده. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان این اقدام را نقض آشکار آزادی بیان و حق اطلاعات مردم دانسته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توقف نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل از سوی طالبان با واکنش‌های حامی رسانه‌ها و خبرنگاران روبرو شده و آن را اقدام در راستای محدودسازی آزادی بیان دانستند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای که روز جمعه 17 اکتبر منتشر کرد، گفته از دستور اداره طالبان مبنی بر توقف نشرات رادیو تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل را محکوم می کند و آن را دخالت مستقیم و صریح در امور یک رسانه آزاد توصیف کرده است. این مرکز افزوده است که برنامه های شمشاد به دنبال دستورالعمل های مستقیم بخش استخبارات اداره حاکم متوقف شده است. در اعلامیه این مرکز با نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته شده که تلویزیون خصوصی شمشاد متهم شده است که جنگ اخیر میان نیروهای امنیتی طالبان با نظامیان پاکستانی و حمله های پاکستان به افغانستان را به درستی پوشش نداده است و از موضع حکومت طالبان و اقدامات آن علیه پاکستان دفاع نکرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده که نهادهای خبری باید بر اساس اصول و معیارهای خبرنگاری فعالیت کنند و تنها در موارد تخطی واقعی باید با پاسخگویی قانونی مواجه شوند. حکومت طالبان تا کنون رسما در این مورد ابراز نظر نکرده است. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلیل متوقف شدن نشرات تلویزیون خصوصی شمشاد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز تصمیم طالبان بر توقف نشرات شمشاد را به شدت محکوم کرده است. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان در مورد به رادیو آزادی گفت:
گزارش‌های موثقی داریم که حاکمای فعلی رادیو تلویزیون شمشاد را هم دستور توقف نشراتشان را دادند. این طبیعتاً که می‌تونه تاریکی بیشتری را بر فضای رسانه‌ای افغانستان حاکم بکنه و این بیانگری است که متأسفانه حاکمای فعلی از همه ابزارهای ممکن برای محدود ساختن صدای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات استفاده می‌کنند.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان همچنان در اعلامیه که ناوقت روز جمعه 17 اکتبر منتشر کرده گفته است که این اقدام بار دیگر نشان می‌دهد که حاکمان فعلی افغانستان هیچ تحمل نسبت به آزادی بیان، رسانه‌های مستقل و صدای مردم ندارند. این سازمان افزوده که طی 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای وضع کرده، رسانه‌ها را بستند، خبرنگاران را بازداشت و تهدید کرده و محیط رسانه‌ای کشور را به شدت محدود کردند. این سازمان از سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی رسانه‌ها، از جمله گزارشگران بدون مرز، یونسکو و فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران خواسته است تا بر رفتار استبدادی طالبان قاطعانه پاسخ بدهند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد نی در تبعید نیز در اعلامیه مسدود شدن این رسانه و توقف نشرات آن را چراغ سرخ برای رسانه‌های دیگر تصویری مستقر در کابل خوانده است. در این حال برخی از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران نیز این اقدام حکومت طالبان را نگران کننده می‌خوانند. ادریس فارقی رئیس اجرایی تلویزیون مرز در بیرون از افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متوقف شدن فعالیت تلویزیون شمشاد در افغانستان کاملا نگران کننده است برای جامعه رسانه‌ای. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان هر روز شاهد متوقف شدن فعالیت رسانه‌ای زیاد در داخل افغانستان بودیم. بنابر دلایل مختلف با وجود از اون باید انتظار پاسخ تلویزیون شمشاد در مورد ادعای گشوده باشیم، اما بنابر هر دلیل متوقف شدن فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان برای همه نگران کننده است.
یک خبرنگار در ولایت بلخ که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش نیز این اقدام را در صحبت با رادیو آزادی نگران کننده خواند:
بسته شدن رسانه شمشاد بسیار یک خبر ناخوشایند بود که من شنیدم و بسته شدن باعث از این میشم که همه کارمندایی که در اینجا کار میکردن اونها تمامشان بیکار شوند و اقتصاد همه خانواده ها ضربه وارد شود و بجای از اینکه حکومت و دولت محدودیت هایی در قبال رسانه ها ایجاد بکنن کوشش بکنن که با اونها لیس و سهولت ایجاد بکنن.
رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان تلویزیون خصوصی شمشاد را در این مورد داشته باشد، اما پاسخی دریافت نکرد. پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 فضای رسانه‌ای در افغانستان محدود شده و فعالیت بسیاری از رسانه‌های سمی، بصری و چاپی با دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها متوقف شده است. بسیاری از خبرنگاران افغان با دلیلی که آن را وضع محدودیت‌ها خواندند، افغانستان را ترک کردند. شمار از خبرنگاران و رسانه‌هایی که در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند، پیش از این از افزایش سانسور و محدودیت‌های شدید دسترسی به اطلاعات خبر دادند. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، تلویزیون خصوصی شمشاد در سال 1384 با سرمایه گذاری فضل کریم فضل در کابل ایجاد و رسماً و فعالیت آغاز کرد.
شنیدید که سازمان‌های مدافع از حقوق رسانه‌ها مسدود شدن رادیو تلویزیون شمشاد را محکوم کردند. این گزارش را همچنان می‌توانید روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید، در پهلوی گزارش‌ها و مصاحبه‌های دیگه که در این وبسایت به شما داریم. همچنان خبرهای تازه را می‌توانید روی وبسایت رادیو آزادی دنبال بکنین. آدرس ماست azadiradio.org و همچنان اگر رادیو آزادی را می‌خواید 24 ساعت بشنوین، روی این وبسایت هم می‌توانید نشرات زنده ما را بشنوین و اگر تلفن اندروید دارین، به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی رو دانلود بکنین، و اگر تلفن آیفون هم دارین میتونین به اپ استور برین، اپلیکیشن رادیو آزادی رو دانلود و انستال بکنین در تلفنتان. فقط با یک کلیک بدون سانسور صاف و ساده رادیو آزادی رو 24 ساعت شنیده میتونین. از برنامه‌های خبری ما و همچنان برنامه‌های تفریحی و آموزشی رادیو آزادی لذت ببرین.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قد اقسمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فراموش نکنین تا لحظات بعد پیام هایی که شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم پخش خواهند شد. چشم برای پیام های بیشتر شما هم هستیم. شماره تلفن واتساپ ما هست 00420723008111. به این شماره پیام صوتی بفرستین، نظر گفتنی و حرفتان را به ما بگوین تا ما هم در لابلای برنامه ها ای پیام های شما را پخش بکنیم. اگر میخواین پیام های خود را بشنوین تا لحظات بعد در همی مجله خبری پیامتان پخش خواهد شد، ما را همراهی کنین. اگر دوستدار موسیقی مخصوصاً آله اکاردیون هستین، حتما ویدیوهای ساغر محبوبی را در رسانه‌های اجتماعی دیدین. ساغر محبوبی نوجوانی هست که خیلی خوب اکاردیون می نوازه، گاه‌گاه آواز هم می خونه. در این گزارش همکارم با وی صحبت کرده و در رابطه با زندگی او گزارش می ده.
ساغر محبوبی نوجوان 16 ساله افغان است که اکاردیون می نوازد و همزمان آواز می خواند. او می گوید پیش از آن که 10 ساله شود نواختن اکاردیون و آوازخوانی را آغاز کرده بود.
سالای 8 سالگی 9 سالگی شروع کردیم با نواختن اکاردیون و خودم استاد نداشتم. برای جان ما دیدن که من به حساب شوق علاقه دارم به حساب نواختن اکاردیون و همچنان آواز، بعد ما استاد گرفتم.
ساغر محبوبی می افزاید که برادرش دیار محبوبی که 18 ساله و او نیز هنرمند است در نواختن طبله و خواندن آهنگ ها او را همراهی می کند. او می گوید که هر دو نزد قسیم جوادی هنرمند افغان آموزش دیدن، اما ساغر اکنون در بخش اکاردیون نزد تنین آهنگ هنرمند افغان آموزش می بیند. این نوجوان افغان که در شهر دوسلدورف جرمنی متولد و بزرگ شده است، در کنار ادامه آموزش در مکتب فعالیت‌های هنری اش را نیز پیش می‌برد. او می‌گوید بر علاوه جرمنی در هلند و بریتانیا نیز کنسرت‌هایی داشته است.
موسیا جان همچنان در انگلستان در شهر لندن کنسرت دادیم، تقریبا 2-3 سال پیش بود بخاطر سالگرد احمد جان، و ما مثلا اون سال گذشته در روتردام در هلند تجلیل کردیم و کنسرت بسیار خوب داشتیم. نمخلات کتاب بسیار زادتش و حساب زود فروش شدن.
ساغر می گوید که از علاقه مندان آواز احمد زایر آوازخانه فقید افغان است، زیرا به گفته او احمد زایر هم آوازخانه برجسته بود و هم در نواختن آکاردیون مهارت داشت. او می افزاید که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین بار به افغانستان سفر کرده و در آنجا نیز برنامه های هنری اجرا کرده است.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم خداوند لطف کرد همین امکانات بر ما داد. 4 بار افغانستان از نزدیک ببینیم و ما وقت بسیار خاطره های خوب از کشور عزیز ما داریم، از وطن عزیز ما داریم، افغانستان عزیز. دیگه آخرین بار که سفر کردیم در افغانستان کابل بود، تقریبا 2021 بود اگه اشتباه نکنم، که اونجا زون ما را دعوت کرده بودن و برنامه های خوب در افغانستان ثبت کردیم.
ساغر محبوبی میگوید شمار زیادی از مردم او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و فعالیت‌های او را می‌پسندند. به همین دلیل او و برادرش تلاش می‌کنند تا در آینده نیز برای علاقه‌مندانشان آهنگ‌های خوب ارائه کنند.
آرزوی ما سه جان دایندها خاتمی بود که با آهنگ‌های نو انشالله آهنگ‌های شاد دوستا را شاد بسازیم. اگرچه که ما سه جان آهنگ ما از خود داریم، تقریباً 10 پارچه از خود داریم، مگر آهنگ‌های بیشتر مثلا با ویدیو کلیپ البته با ارنجمنت موسیقی بسیار عالی بر دوستا تقدیم کنیم.
ساغر محبوبی در حال هنرش را در صحنه‌ها و سالن‌های سایر کشورها به نمایش می‌گذارد که در کشورش افغانستان موسیقی ممنوع است. در رسانه‌ها دیگر آهنگ نشر نمی‌شود. در محافل خوشی نوای ساز و موسیقی نیست و مردم و رانندگان می‌گویند که طالبان حتی اجازه شنیدن موسیقی را نمی‌دهند و آن را حرام می‌دانند.
از زندگی ساغر محبوبی اکاردیون نواز نوجوان افغان شنیدین. پیشنهاد میکنم نغمه هایی که ساغر با برادرش سیار نواخته و ویدیوهای خود را در شبکه های اجتماعی پخش کرده ببینین و از موسیقیش لذت ببرین.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی فراموش نکنین. این برنامه را به طور کامل میتونین روی صفحه یوتیوب ما هم ببینین و درس هایش را تعقیب بکنین. این برنامه البته به درس های مکتب اختصاص یافته که میتونین شما این برنامه را در با دنبال کردنش درس های صنف هفت و بالا را دنبال بکنین. و اکنون هم نوبت پیام های میرسه که شما از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت رادیو آزادی و کارمندان رادیو آزادی، خدا نجور صحتمند و سرحال باشه. بسیار زیاد تشکر از اینکه نظر مردم ما میخواین و نظر ما می هست که گفتگو بین از اینها بسیار خوب است. خود اینها میدانند بین خود هر چه کار کردن خودشان میدانند. یه بنافع دو طرفین است.
سلام علیکم به همه کارمندان رادیو آزادی، خدا کنه همه گی دارای صحت کامل باشین. عباس احمدی هستم با شما هم کلام. نظرم این است که فکر نکنم که یک نتیجه مثبت تقبال داشته باشد. چرا؟ ما دیدیم در 48 ساعته اینا آتش بسته گفته بودن، اما متاسفانه نقص شد. وقت نقص شد از این نتیجه گیری میکنیم که اینا بازم در اونجا مذاکرات میکنن، شاید یک مدت دوام کنه، اما دوباره باز همو گناه های خود تکرار میکنن پاکستان که همان هم به اصطلاح تی تی پی دینجا موجود داره. بناهن بخاطر ازی فکر نکنم که آتش بس تقدر طولانی شو یا هم مدت اعتبار داشته باشد. درست است یک مشکلات شاید حل بکنه در یک کوتاه مدت، اما بخاطر دائم بودنش ما قدر انتظارات ندارم.
بله سلام علیکم، از مزار شریف به تماس شدیم. نظر ما درباره مذاکرات دعایی است که باید طالبان تقاضای پاکستان را قبول کنند، چون به نفع مردم است. تا وقتی که اینا قبول نکنند مردم شهید میشن، مردم کشته میشن و نفع خودشان هم میباشن. بعد حالتش که قبول کنند نکنند مردم ضربه میبینند، صدمه و نقصش مردم میبینند. اگه قبول کنند خوبتر است.
سلام وقتتان بخیر، من محمد اعظم از ولایت بادغیس و رسواری بالامرخاب. نظر بنده این است که در بین امارت اسلامی افغانستان و پاکستان بلکه آتش بس دائمی صورت گیرد، چون که در جنگ تباهی، قتل، ویرانی، وجیغ و داد کودکان و زنان و همچنان بیسوادی را در سطح کشور و در ولایات و حتی در ولسوالی ها و قریجات به وجود می آرد. و از امارت اسلامی افغانستان و آمرین خواهانم که صلح را در اختیار بگیرند تا جایی که حتی امکان داشته باشد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از یا خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مرساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای جان تن نرمی باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سه قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یا بسته می باشه و همچنان از طریق برانچی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده به اشکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر پای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک میشه. بعد از دوکفایی را خواندیم که دوکفایی از جمله پولیسی پودا می باشه، که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر ایره برنام بیسران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از این که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم می باشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پشت نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم بین ساخته میشه و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک وجود میه و به نام کنکولین جسم عضوی داره، که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم‌تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم، که انالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام انیلوز به معنای حلقه‌های خرد میباشه، که بدن این حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که ترازر دو جانبه داره به استثناء جوک، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه، و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه، که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه، که بدن کرم زمین با استوانه ای طویل و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های زو با 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی صحبت کردیم، که بعضی کرم‌های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل می‌دهد و به آرای حیوانات بحری غذای خوب می‌باشد و از او ماهی تغذیه می‌کند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما را شروع می‌کنیم، که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الی صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشد. خب می‌آیم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می‌کنیم. خب فایل ام خارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه که از ایک جلد حیوانات درشت است و خار داره. به اینم مویت میشه که بالای جلد از یه ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز، کی ساختمان ها از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا آزاد میباشه و بعضی از یا ساکن و بعضی از یا هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایل ام خارپستان را میخوانیم که مشخصات از یا چی میباشه. خب شاگردان عزیز، فایل مخارپستان که از تناظر یا شایی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه می باشه که بعد از او به واسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیست که بدنشان به واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعض از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که از بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمومی که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعض از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنه که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ای است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایش همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا می کنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن. سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار ابر در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن از این به ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین از این دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از به ما مفید است و کدام از به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگویند که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای می باشه که این حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخوانیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که سلبت اسکلت خارجی شان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر آب بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات کسته، البته حیوانات همی فایلم کسته، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها هسته ایم استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صفحه 8 مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایل به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت ها و همچنان صنف سطبه ها و الزهرباها. که صنف قشریه میاریم به مطالقه را میتیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکم میباشه، که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ معمولی اکراب و شرمپ و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه، ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی رزیا به صورت آزاد و یکی دیگر رزیا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها من حیث غذا استفاده می شه که از شرم ازیتر در کشورها از می به حیث غذا استفاده می شه. بعد از می راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت می داشته باشیم. خب این حیوانات که از شاگردان عزیز دو جوره شاخ دارن و سینی از یک است از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه هاش کم از یا جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یا با وسیله برانشی اجرا میشه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنسیس صورت میگیره که در مورد پارتنوجنسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد. که خرچنگ دراز رو می خوندیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه، نمی خرچنگ دراز که طول از یا با 15 سانتی متر می رسه و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. و بعد از این میایم راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه، نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه، که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند میباشه، که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشره در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه. که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه، که اکثر حشرات بالای گلها میشینن که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحیه حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه، که بعضی از این پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از این میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو درماتا که است، ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه، که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که همین فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت کی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره، ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان ازیا بدن ازیا با ستاره شباهت داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی دیده میشه، که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی ازیا دهن واقعی است که بنا مورال و در قسمت بالای ازیا مخرج مقطع داره. بعد از راجع به حیوانات فایل حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همین حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه، که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه، که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیط یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از این صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میشه، بدن از سه قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها کاست استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای چهار کلاس میباشه، که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوت ها میباشه و صنف سطبه ها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکمی باشه که در این صنف خرچنگ ابعاهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل می باشه که حیوانات بیشتر بحری می باشن، ولی بعض از آن میتونه که در حوض ها، جوی ها، دریاها و کارس ها هم زندگی کنند. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جوره شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه ها جنس ها جدا می باشه که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپا همیت میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشرات شناسی به نام انتومولوژیات میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که نوع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراهیر حیوانات استفاده میکنه و بعضی از ها پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از ها میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون است که اکثر مانهای معافیتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها در مغز و سخان وجود میآید که اکثر انتیجن ها مولکول های پروتئینی یا هم پلیسکرید هستند که در سطح ویروس، باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لنفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لنفوسایت پروتین به نام آخذه های انتیجن وجود داره که آخذه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لنفوسایت با داشتن نوع خاص آخذه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروهای سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی یا میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظوی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتی بادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستند در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسلی انسان الی تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 میباشن. میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان باشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویریس است که تخمه هم اوم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه چنانکه تخمدان های هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخم و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاکردان عزیز یعنی اسپرم و تخم را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف اجرات اسپرم یا اسپرموتوزا که عملیان به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخم که عملی از به نام اووجنس یاد میشه که زمانی که گونات ها البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیات مشخص مثل تغییر صدا و برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی می باشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیز، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت اسکر می باشه که خصیه ها و داخل خلیته ای که در بین زو قرار داره جایگزین می باشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتال ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی اسپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات مای بینی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس یه منشا گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیز که در قسمت فوقانی خصیه قرار داره انتقال میته و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدامیز نل تاو خورده برآمده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سیر زیر طی میکنه که اسپرم از نل منی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتریا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات مقدر که عمیق غده ماده قلبی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی آلی تسکیر به نل ادرار داخل میکنه که سپرم هایی که از میغ غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که امی مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از اعضای تناسلی جنس مونث او محافظت میکنه که آلی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل اعضای تناسلی جنس مونث میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دبرش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متوقعی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده اعضای تناسلی مرد همانا تولید اسپرم، ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنان انتقال اسپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پروداکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید اسپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنان موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خصیه دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینیفیروس یاد میشه پیچانده شده است می باشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیز در استری تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر می باشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی خود نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خصیه ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستند از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمونز یا هم FSH می باشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع در شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مورپیچی تولید شد، با وجودی که قادر به شنا نمی باشه، از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه، بعدن اسپرم به یک تیوب دراز مورپیچی که به نام اپیدیدمیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه، که اپیدیدمیس ساحسته که اسپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه، که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدمیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نلمنی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نال ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نال ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده یه هم بالغ صحبت میکنیم، که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده شاگردان عزیز، که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه، که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القاء آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه، و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه، که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه، بنابراین میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به منی هم سیمین صحبت همین داشته باشیم، که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه، همراه مایع مخلوط میشه که از سه غده اگزوکراین افراز میشه، که مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه، و سه غده مذکور عبارت هستند از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال، که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایع را تولید میکنه که دارای قند می باشه، و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه، که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه، که سبب خونسا ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه، که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسا نماید. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به ارسال اسپرم یا هم دلیوری اوف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرمی را که در از تناسلی مرد ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه، که های تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه، که آلی تسکیر دارای سی سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک ای حجرات اسفنجی از هم جدا میشه، که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه، که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و همین انزال از آلات دورادر هر نل منی هم ویز دیفرنس انقباس میکنه، و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بیخ آلی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه، که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد، اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تا مرگش نمیکنه، و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره، که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه، چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است، که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میگرده. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم، که در قدم اول راجع به تخمدان های هم دی اوورس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه، یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم، که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یا وجود داره شاگردان عزیز، که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه، که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن، که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه، که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه، که تعداد هیپلوید هم این کروموزوم می داشته باشه، که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه، و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد، و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اومیت میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزون انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به سپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیرن که شاف و نموی زاگود در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر سپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه